خب تصور کنید کلید خونتون، رمز گاف صندوق، دفترچه خاطرات شخصی و حتی جزئیات کامل حساب بانکیتون رو به یه مدیر نامرئی میدین که تازه باهاش آشنا شدین.
آره و این تازه شروع ماجراست.
دقیقاً. و فقط به این کار اکتفا نمی کنین، بلکه بهش میگین لطفاً از این به بعد تو تمام تصمیمات روزمره من رو بگیر و زندگیم رو اداره کن. ببینید این دیگه استفاده از یه ابزار نیست. این واگذاری کنترل بخش بزرگی از عملیات انسانیه.
کاملا موافقم.
پس به این کاوش دقیق خوش اومدین. امروز میخوایم شما رو ببریم به شبی که احتمالاً مسیر آینده همه ما رو تغییر داد. ماه می 2026. شبی که به عنوان یکی از پرخبرترین و ملتهب‌ترین شب‌های تاریخ تکنولوژی ثبت شد.
شبی که واقعاً تعریف ما از حریم خصوصی، راحتی و کنترل رو به چالش کشید. وقتی داشتم یادداشت‌ها و تحلیل‌های رویداد معروف به تکی نایت رو بررسی می‌کردم، متوجه شدم که ما دیگه درباره نرم افزارهایی که منتظر کلیک ما هستن صحبت نمی کنیم.
درسته.
ما داریم وارد دورانی میشیم که سیستم‌ها قبل از این که حتی بدونیم چه می‌خوایم برای ما تصمیم گیری می‌کنن.
و ما اینجا یه مجموعه از گزارش‌های بی‌نظیر از همین شب رو داریم. منابعی که نه تنها اتفاقات خیره کننده و معرفی‌های رویداد گوگل آی او 2026 رو کالبد شکافی کردن، بلکه به سراغ یه بحران امنیتی به شدت نگران کننده تو شبکه پلی استیشن هم رفتن.
و البته اون پایان ناگهانی و شوکه کننده دادگاه ایلان ماسک و اوپن ای آی.
دقیقاً. مأموریت ما تو این بررسی اینه که ببینیم چطور هوش مصنوعی از یه سیستم پاسخگوی منفعل داره به یه مدیر مستقل برای تمام ابعاد زندگی دیجیتال ما تبدیل میشه و خب وقتی این معماری پیچیده دچار تزلزل بشه چه خطراتی داده‌های ما رو تهدید می‌کنه. بسیار خب، بیایید این موضوع رو باز کنیم.
موافقم. از کجا شروع کنیم؟
برای درک این تغییر بنیادین باید از آمار دیوانه کننده گوگل شروع کنیم. اپلیکیشن جمنای حالا به 900 میلیون کاربر فعال ماهانه رسیده.
یه عدد خیره کننده.
آره واقعا، اما اونا فقط یه آپدیت ساده برای رسیدن به 1 میلیارد کاربر ندادن. اونا هویت جمنای را از یه چتبات ساده به چیزی که خودشون هاب زندگی هوش مصنوعی مینامن تغییر دادن. ستاره این تحول سیستمی هست به نام جمنای اسپارک.
و میدونید اسپارک صرفاً یه نام تجاری جدید نیست، بلکه یه تغییر پارادایم تو نحوه پردازشه. تا پیش از این شما یه اپلیکیشن رو باز می‌کردین، درخواستی می‌نوشتین، یه پردازشی تو سرور انجام می‌شد و جوابی می‌گرفتین.
همون حالت سوال و جواب کلاسیک.
دقیقاً. اما جمنای اسپارک 24 ساعته و 7 روز هفته بیداره. این دستیار روی ماشین‌های مجازی ابری اختصاصی اجرا میشه و به صورت بومی، یعنی از ریشه، با جیمیل، تقویم و گوگل درایو شما یک پارچه شده.
یک پارچگی کامل.
با مدل پیشفرض جدید، یعنی جمنای 3.5 فلش، این سیستم بدون نیاز به اجازه مرحله به مرحله کارهای پیچیده رو به صورت خودمختار انجام میده.
خب، بذارید برای درک بهتر این تفاوت برای شما که دارین گوش میدین یه تصویر سازی کنیم. اگر چت جی پی تی مثل یک کتابدار بسیار باهوشه که پشت میز نشسته و منتظر میمونه تا شما بهش مراجعه کنین و سوالی بپرسین، جمنای اسپارک مثل یه رئیس دفتر شخصیه که کلید خونه شما رو داره.
چه تشبیه جالبی.
آره، یعنی قبل از بیدار شدنتون نامه هاتون رو خونده، تقویمتون رو مرتب کرده و حتی جلسات غیر ضروری رو لغو کرده. منابع نا به ویژگی جدیدی به نام خلاصه روزانه یا همون دیلی بریف اشاره میکنن
که اصلا یه خبرنامه عمومی نیست.
نه اصلا، این خبرنامه وضع هوا رو به صورت کلی نمیگه. اسپارک میدونه که دیشب مدیرتان ایمیل مهمی فرستاده یا امروز تو مسیر همیشگی شما به محل کار یه تصادفی رخ داده و شما ظهر با دندانپزشک وقت دارین. همه اینها رو توی گزارش صوتی کوتاه تو لحظه بیدار شدنتون به شما تحویل میده. و برای این سطح از خدمات تو قالب AI اولترا گوگل ماهانه 100 دلار از شما میگیره.
خب چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که استراتژی گوگل به طور کامل از رقابت بر سر بنچمارک ها فاصله گرفته.
یعنی دیگه دنبال عدد و رقم نیستن؟
راستش دیگه مهم نیست که فلان مدل زبانی چند درصد تو آزمون های ریاضی بهتر عمل میکنه. گوگل روی اکوسیستم و داده های شخصی دست گذاشته. OpenAI هر چقدر هم که مدل‌های قدرتمندی بسازه، به صورت پیش‌فرض به 10 سال تاریخچه ایمیل‌های شما، اسناد کاری شما تو درایو و برنامه‌های تقویمتون دسترسی نداره.
گوگل صاحب این معدن طلاست.
دقیقاً. این رویکرد یه تهدید وجودی و مرگبار برای اشتراک 20 دلاری ChatGPT هست. یعنی چرا باید 20 دلار به چتباتی بدین که شما رو نمیشناسه وقتی میتونین دستیاری داشته باشین که تمام زندگی شما رو تو دست داره؟
درسته. و جالب اینجاست که گوگل برای توجیه این 100 دلار رابط کاربری رو هم کاملا دگرگون کرده. منابع ما درباره مفهومی به نام نورال اکسپرسیو صحبت میکنن. راستش من تو ابتدا فکر کردم این فقط یه قابلیت تاریک و روشن شدن صفحه است، همون دارک مود. اما ظاهرا ماجرا خیلی عمیق‌تره، درسته؟
آره، خیلی عمیق‌تره. نورال اکسپرسیو در واقع یه رابطه کاربری شناختیه. سیستم با تحلیل نحوه تعامل شما و نوع کاری که انجام میدین، بار شناختی مغزتون رو تخمین میزنه.
چجوری آخه؟
ببینید، اگر در حال خوندن یک قرارداد حقوقی سنگین هستین، سیستم به طور خودکار رنگ‌ها رو ملایم می‌کنه، نوتیفیکیشن‌ها رو کاملاً می‌بنده و فونت رو برای کاهش خستگی چشم تغییر می‌ده.
فوق‌العاده است.
ولی از اون طرف اگر وارد فاز طوفان فکری و خلاقیت بشین، رابطه کاربری پویا، رنگارنگ و پر از پیشنهادهای بصری میشه. در واقع گوشی شما خودش رو با وضعیت مغزی شما همگام می‌کنه.
فوق‌العاده است، اما راستش یکم ترسناکم هست و این ما رو به یه چالش اساسی میرسونه. ما چطور قراره با این مغز متفکر همیشه بیدار تعامل کنیم؟ آیا تو سال 2026 همچنان باید مثل زامبی‌ها تو خیابون راه بریم و سرمون تو صفحه گوشی باشه؟
نه، گوگل برای این هم فکر کرده.
اینجا همین جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. گوگل میدونه که گوشی موبایل برای ارتباط دائمی با اسپارک یه گلوگاهه. راه حل اونا چیه؟ عینک‌های هوشمند اندروید XR که قرار همین پاییز عرضه بشن. اونا برای اینکه اشتباه فاجعه بار و ظاهر عجیب گوگل گلس توی دهه پیش رو تکرار نکنن، با برندهای مدروز وارد همکاری شدن.
یه حرکت هوشمندانه.
آره، مثلا برای بازار آمریکا با واربی پارکر قرارداد بستن تا عینک‌ها شبیه عینک‌های طبیعی معمولی باشن و برای بازار لوکس آسیا سراغ برند جنتل مانستر رفتن. اما قابلیت کلیدی این عینک‌ها چیزی هست به نام جیمیل لایو، یه جستجوی صوتی مکالمه محور
که خیلی هم کاربردیه.
میگن کاربردیه، یعنی شما میتونین تو حین راه رفتن بپرسین مدیرم درباره پروژه 3 ماهه سوم چه نظری داشت و اسپارک جواب رو تو گوشتون میخونه. اما من یه مشکل بزرگ با این سناریو دارم.
چه مشکلی؟
فرض کنید من تو یه کافه شلوغ نشستم یا تو خیابون راه میرم. آیا من واقعا حاضر میشم با صدای بلند درباره ایمیل های محرمانه کاریم یا مثلا مشکلات مالی پروژم با یه عینک صحبت کنم؟ از نظر اجتماعی این کار به شدت عجیبه و از نظر امنیتی هم که یه کابوس به حساب میاد. گوگل چطور میخواد این استحکاک رفتاری را حل کنه؟
ببینید، اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که راه حل گوگل بلند حرف زدن تو خیابون نیست. اولا این عینک‌ها به میکروفون‌های هدایت استخوانی و سنسورهای تشخیص زمزمه مجهز هستند.
هدایت استخوانی؟
آره، یعنی شما با پایین‌ترین تن صدایی ممکن، حتی تو حد حرکت دادن لب‌ها، میتونین دستور بدین و صدا هم از طریق استخوان جمجمه مستقیم به گوش داخلی شما میرسه بدون اینکه کسی در اطراف شما چیزی بشنوه. هدف حذف کامل استحکاک نگاه کردن به صفحه است.
که این خیلی جذابه.
اما یه لایه استراتژیک و بسیار زیرکانه تو گزارش منابل ما درباره این عینک‌ها وجود داره که نباید ازش غافل بشیم و اون هم سازگاری این عینک‌ها با سیستم عامل iOS اپل هست.
صبر کنید ببینم. اپل که به شدت روی باغ محصول خودش حساسه. اونا حتی دوست ندارن رنگ حباب پیام‌های اندرویدی تو آیفون آبی باشه. چطور ممکنه اپل اجازه بده عینک‌های اندرویدی گوگل به این شکل عمیق تو سیستم عاملش نفوذ کنن؟ این غیر ممکنه.
دقیقاً به همین دلیله که این حرکت یه اسب تورای شاهکاره. اپل حدود 55% درصد از بازار گوشی‌های آمریکا رو در اختیار داره.
اگر گوگل عینک‌هاش رو فقط به اندروید محدود می‌کرد، بازار عظیمی رو از دست می‌داد.
خب پس چطوری دورش زدن؟
کاری که گوگل کرده اینه که نیازی به دور زدن API عمیق اپل نداره. عینک از طریق بلوتوث به عنوان یه هدفون و میکروفون استاندارد به آیفون متصل میشه، اما پردازش اصلی نه روی آیفون بلکه تو فضای ابری ماشین‌های مجازی گوگل انجام میشه.
آها،
اپل نمیتونه جلوی دسترسی یه اپلیکیشن ابری به میکروفون رو بگیره وقتی کاربر خودش اجازه داده. حلقه جادویی اینجاست. گوشی آیفون شما فقط تبدیل به یه مودم اینترنت برای عینک میشه. اسپارک تو فضای ابری ایمیل های جیمیل شما رو میخونه، عینک صدای شما رو میشنوه و جواب رو مستقیما به گوشتون میفرسته. تو حالی که آیفون گران قیمت شما تو جیبتون عملاً دور خورده.
عجب بازی کثیف و هوشمندانه. پس گوگل با این کار لایه هوش مصنوعی خودش رو روی سخت افزار رقیب پهن میکنه. اما خب برای اینکه یه پلتفرم تو این مقیاس زنده بمونه، به اپلیکیشن و توسعه دهنده نیاز داره.
100%.
منابع ما به معرفی ابزارهای برنامه نویسی جدید گوگل اشاره میکنن. ابزار اندروید CLI 1 که تو واقعی رابط خط فرمان ویژه برای عوامل هوش مصنوعی هست، و محیط برنامه نویسی پیشرفته آنتی گرویتی 2 که اون هم با همون اشتراک $100 عرضه میشه. اما اینجا یه تناقض دیوانه کننده تو گزارش ها وجود داره.
چه تناقضی؟
سیستم اندروید CLI به عوامل هوش مصنوعی شرکت های رقیب مثل کدکد از شرکت آنتروپیک یا اوپن ای آی کودکس اجازه میده تا از ابزارهای بومی خود گوگل برای ساختن اپلیکیشن های اندرویدی استفاده کنن. چرا گوگل باید کلید ابزارهای توسعه خودش رو دودستی تقدیم رقیباش کنه؟ این مثل اینه که یه رستوران بسیار مجلل و موفق درهای آشپزخونه فوق پیشرفتش رو باز کنه و به سرآشپزهای رقیب اجازه بده بیان با مواد اولیه اونا برای خودشون غذا بپزن. منطق این کار چیه؟
دقیقاً، و این یک سوال مهم رو مطرح میکنه. اگر بخوایم با همون تمثیل رستوران شما پیش بریم، بذارید این سناریو رو یه قدم جلوتر ببریم. گوگل آشپزخونه رو به رقبا میده، اما تمام دوربین‌های امنیتی آشپزخونه روشنه و داره تک تک دستور پخت‌های اون سرآشپزها رو ضبط می‌کنه تا در نهایت برای سرآشپز رباتیک خودش آموزش ببینه.
عجب.
تو دنیای پلتفرم‌ها کس برنده است که بتونه محیط تعامل رو کنترل کنه. هدف گوگل دموکراتیزه کردن فرایند ساخت اپلیکیشن هست
که برنامه‌های بیشتری ساخته بشه.
دقیقاً، وقتی ساختن برنامه برای اندروید با هر هوش مصنوعی راحت باشه، هزاران برنامه جدید تولید میشه. برنامه بیشتر یعنی کاربر بیشتر تو اندروید و کاربر بیشتر یعنی حفظ انحصار پلتفرم. گوگل تو واقع داره از هوش مصنوعی رقیبای خود به عنوان کارگران بی‌مزد و منتی استفاده می‌کنه تا خندق دفاعی اکوسیستم خودش رو عمیق‌تر کنه.
این تحلیل همه چیز رو روشن کرد. پس اونا با اعتماد به نفس کامل روی گسترش پلتفرم خود شرط بستن. اما تو میان این همه نمایش قدرت از یه سیستم همه چیزدان و بی‌نقص، یه طنز تلخ و گزنده اتفاق افتاد که یادآور واقعیت بود.
آره، ماجرای قطعی سرویسا.
منابع ما گزارش دادن که دقیقاً تو همون روز رویداد، همون روزی که گوگل با افتخار از یه دستیار 24 ساعته بی‌نقص رونمایی می‌کرد، سرویس محبوب تحقیقاتی اونا یعنی نوتبوک LM دچار قطعی و اختلال گسترده شد. سرورها از کار افتادن و کاربران دسترسی به داده‌هاشون رو از دست دادن.
بله، و این قطعی یادآوری درخشان از شکنندگی سیستم‌های متمرکز ابری هست. قطعی ابزار تحقیقاتی شاید چند دانشجو رو کلافه کنه، اما تصور کنید وقتی کل زندگی شما از ایمیل تا تقویم و مسیریابی به سیستمی مثل اسپارک متصل باشه، یه اختلال 2 ساعته تو سرورهای ابری چه فلج سیستماتیکی تو زندگی روزمره شما ایجاد میکنه.
فلج کامل.
ما داریم روی زمینی خونه میسازیم که هر لحظه ممکنه نشست کنه.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ این شکنندگی ما رو مستقیما به بحث خطرات میکشونه. وقتی صحبت از اعتماد کردن و سپردن داده‌ها به اپ شرکت‌ها میشه، باید به گزارش‌های مربوط به شبکه پلی‌استیشن نگاه کنیم. ماجرای هک شدن اکانت کالین موریارتی، روزنامه‌نگار مشهور دنیای بازی.
یه اتفاق واقعا نگران کننده.
موضوعی که تو این گزارش لرزه بر اندام میندازه اینه که اکانت او هک شد تو حالی که تایید هویت دو مرحله ای روی حسابش کاملا فعال بود. هیچ کد رمزنگاری شده ای شکسته نشد. هکرها صرفا از تکنیک مهندسی اجتماعی استفاده کردن.
و اینجا نشون داده میشه که چطور معماری های عظیم ابری تو برابر روانشناسی انسانی تسلیم میشن. مهندسی اجتماعی یه هک نرم افزاری نیست، یه هک انسانیه. هکرها با پشتیبانی سونی تماس گرفتن. احتمالاً تو پایان یه شیفت کاری خسته کننده با صدای مضطرب ادعای کردن که دسترسیشون رو از دست دادن.
و از چه اطلاعاتی استفاده کردن؟
اونا فقط از اطلاعاتی استفاده کردن که به راحتی تو ویکی‌پدیا یا توییتر پیدا میشه. نام کامل، آدرس ایمیل عمومی و تاریخ تولد موریارتی. کارمند پشتیبانی که برای کمک کردن آموزش دیده، فریب این داستان رو خورد، پروتکل امنیتی تایید دو مرحله‌ای رو به صورت دستی غیر فعال کرد و کلید حساب رو به هکر تقدیم کرد.
این وضعیت دقیقاً مثل اینه که شما یه در گاف صندوق فوق پیشرفته با اسکنر بیومتریک و لیزر روی خونتون نصب کنید، اما کلید یدکی مستر رو زیر پادری بذارید تا هر کسی که زبون چرب و نرمی داره از سرایدار بخواد اون رو بهش بده.
تمثیل خیلی دقیقیه.
منابع ما میگن موریارتی چون با مدیران سونی ارتباط داشت، اکانتش رو سریع پس گرفت، اما زمان بازیابی برای کاربر عادی که قربانی چنین خطای انسانی میشه حداقل 3 هفته است.
کاملا درسته. و اگر بخوایم اون تمثیل گاو صندوق رو ادامه بدیم، مشکل اینجاست که شرکت‌ها در حال فروش گاو صندوق‌های پیشرفته هستن، اما سرایدارها رو برای مقابله با سارگان روانی آموزش نمیدن.
یعنی مشکل تکنولوژی نیست؟
نه، راه حل تکنولوژیک نیست، راه حل عملیاتی هست. پشتیبانی برای دور زدن تایید دو مرحله‌ای نباید به تاریخ تولد اکتفا کنه. باید سوالاتی بپرسه که تو هیچ کجای اینترنت نیست، مثل 4 رقم آخر کارت اعتباری ثبت شده یا تاریخ دقیق آخرین خرید دیجیتال. تا زمانی که شرکت‌ها این خلای انسانی رو پر نکنن، هیچ اکوسیستمی، حتی اکوسیستم 100 دلاری گوگل، امن نخواهد بود.
و وقتی می‌بینیم امنیت اطلاعات تا این حد آسیب‌پذیره، ناخودآگاه این سوال پیش میاد که چه کسانی کنترل این قدرت بلا منازع رو تو دست دارن؟ این ما را به بمب خبری 3 تو گزارش‌های تک نایت میرسونه. پایان ناگهانی دادگاه فدرال و شکایت ایلان ماسک علیه اوپن ای آی.
یه خبر کاملا شوکه کننده.
منابع گزارش دادن که هیئت منصفه فدرال تنها تو کمتر از 2 ساعت مشورت کل پرونده رو مختومه اعلام کرد. اما نه به این دلیل که حق با ماسک نبود.
بله، دلیل مختومه شدن پرونده چیزی به نام پایان مهلت قانونی بود. ماسک ادعا می‌کرد که سم آلتمن و اوپن ای آی از اساسنامه اولیه خود که توسعه هوش مصنوعی به صورت غیر انتفاعی و متن باز بود تخطی کردند و حالا دارن اون رو می‌فروشن.
خب دادگاه چی گفت؟
قاضی گفت زمان قانونی برای طرح این شکایت خاص گذشته. این یه پیروزی بر اساس حقانیت اخلاقی نبود، یه پیروزی تکنیکال حقوقی بود، اما تبعات اون تو بازار تکنولوژی مثل یه زلزله است.
دقیقاً، چون با این پیروزی و رفع شدن سایه سنگین شکایت ماسکس، مسیر برای اوپن ای آی کاملاً هموار شده تا ساختار پیچیده و محدود سود سقف‌دار خود رو کنار بذاره و به یه شرکت 100% انتفاعی تبدیل بشه. شرکتی که تمام تحلیلگران معتقدن به سرعت به سمت ارزش 1 تریلیون دلاری حرکت میکنه.
و ببینید، اگر این رو به اتفاقات رویداد گوگل که تو ابتدای برنامه صحبت کردیم وصل کنیم، پازل کامل میشه. گوگل با معرفی جمنای اسپارک رسماً اعلام جنگ کرده و اکوسیستم خودش رو به رخ کشیده.
یه جنگ تمام عیار.
آره، اوپن ای آی برای اینکه زیر دست و پای ماشین عظیم دیتای گوگل له نشه، به میلیاردها دلار سرمایه و قدرت پردازشی نیاز داره. اونا برای رقابت محکوم به تبدیل شدن به یه ماشین سرمایه‌داری مطلق هستن. اما این یک سوال مهم رو مطرح میکنه.
چه سوالی؟
از محدودیت‌های قانونی غیر انتفاعی بودن رها بشه، چه کسی روی مدل‌های تجاری اونا نظارت خواهد کرد؟ آیا اونا تو این جنگ بقا با گوگل حاضرن برای رسیدن به سود تریلیون دلاری خط قرمزهای حریم خصوصی کاربران رو زیر پا بذارن؟ ما دیگه هیچ گاردریل یا محافظ قانونی در برابر اونا نداریم.
این دقیقاً همون نقطه‌ای هست که تمام قطعات این کاوش عمیق رو به یکدیگر گره می‌زنه. ما در حال تماشای یه تغییر تایتانیک تو ساختار دنیای دیجیتال هستیم.
کاملاً درسته.
از یه طرف، هوش مصنوعی از حالت منفعل خارج شده و با پدیده‌هایی مثل جمنای، سپارک و عینک‌های هوشمند می‌خواد با دسترسی به ریزترین جزئیات ایمیل‌ها و تقویم ما نقش پیشگام و فعال زندگیمون رو بازی کنه. از طرف دیگه غول‌هایی مثل اوپن ای آی آزاد از هر گونه قید و بند قانونی وارد یه مسابقه تسلیحاتی تجاری برای رسیدن به ارزش‌های تریلیون دلاری شدن.
مسابقه‌ای که داده‌های ما سوخته شه.
بله. اما همونطور که تو بحران فاجعه بار پلی استیشن دیدیم، پایه‌های امنیتی و پروتکل‌های انسانی ما هنوز تو دوران آنالوگ گیر کردن و برای این آینده بی‌رحم آماده نیستن.
ما توی یه پنجره زمانی بسیار حساس قرار داریم. 18 ماه آینده دوران حیاتی تعیین تکلیفه. شما، بله، خود شما که شنونده ما هستین، تو لبه این تغییر تاریخی ایستادین.
دقیقاً.
تو این 18 ماه مشخص میشه که آیا گوگل با نفوذ نامرئی تو اکوسیستم شما برنده این بازی هست یا چت جی پی تی با استقلال عمل و شرکای تجاریش، و مهمتر از همه آیا ما میتونیم بدون حراج کردن امنیت روانی و داده هامون از این تکنولوژی ها بهره مند بشیم؟
خطای انسانی مثل چیزی که تو سونی رخ داد میتونه تو کسری از ثانیه تمام دیوارهای دفاعی 100 دلاری ما را فرو بریزه. پس بیایید به عنوان جمع‌بندی به این موضوع فکر کنید. اگر یه هوش مصنوعی خودکار مثل جمنای، سپارک، دسترسی کاملی به ایمیل‌ها، تقویم و خصوصی‌ترین جزئیات زندگی شما داشته باشه تا شما رو به اوج بهره‌وری برسونه و از اون طرف شرکتی مثل اوپن ای آی به یه ماشین سوداوری بی حد و مرز تبدیل بشه، آیا در نهایت این ما هستیم که از این تکنولوژی سود میبریم یا صرفاً داریم تبدیل میشیم به دستبندی شده ترین و بی‌نقص‌ترین مجموعه داده‌ها تو تاریخ بشریت که برای سوداوری اونا مدل سازی شدیم؟ دفعه بعد که از هوش مصنوعی خواستین صندوق پستی شما رو خلاصه کنه، به این سوال فکر کنید.